بعضن دیدم که رهبرشون خوراکی میخرید. از اینجور کارا تو فولادچر خیلی کرد، خیلی کرد. و سال 90 یه گروه جهادی تأسیس کرد به نام گروه جهادی شهید تورعلیزاده. خیلی توسل به شهید تورعلیزاده داشت. مثلا یکی بهش مراجعه میکرد گفت من فلان مشکلا دارم، توسل میکرد به شهید تورعلیزاده، پولش میرسید کمک میکرد. شاید ده ها، نمیتونم حالا بگم عدد بگم، صد ها، شاید ده ها جهیزیه، شاید هم صد ها جهیزیه توی این چند سال تهیه میکرد.
نگاهش به انقلاب شعاری نبود، امنیت کشور را خط قرمز میدانست و باور داشت این مسیر به صاحب اصلیش خواهد رسید. و در دل این باور دعایی همیشگی داشت: خدایا من را شهید کن. همسر شهید
همیشه فیلماشم هست، من میخندیدم سر به سرش میذاشتم، گفتم بابا تو کجا شهید بشی؟ نه تو را خدا، مگه میشه؟ نه اینجوری نگو. اما واقعا به آرزوش رسید.
فصل سوم، در کلام دیگران. سجاد در نگاه اطرافیانش آرام بود، کم حرف اما عمیق. خستگی را نمی شناخت. وقتی کاری برای مردم بود، وقت و ساعت معنا نداشت. مهربانیش بی هیاهو بود. روایت پدر شهید.
سجاد ما اطاعت پذیری و مطیع بودنش درجه اول بود. حرف اول هم میزد، اگه میگفتم بشین مینشست، اگه میگفتم این کار انجام بده انجام میداد، اگه نکنون میکنه، و مطیع بود و تعبدی بود. هر کاری که بود انجام میداد. تو این 41 سال حدودا 24 سالش که سپاه بود، در روزانه 24 ساعته حدوداً 17-18 ساعتش هم مشغول کار بود.
روایت مادر شهید.
هر روز صبح که می اومد یه سر به ما میزد، میرفت محل کارش، دوباره ظهر می اومد به ما سر میزد، پیش من میمون، گفت تنهایی شد بمونم بکم یا استراحت میکرد و میرفت. کلا اخلاق برجسته خوبی داشت، اینجور نبود که الکی انتقاد کنه، حرف بزنه یا لحظه شهادتش به ما بیهده میکنه.
روایت همسر شهید.
دغدغه هاش به غیر از زندگی خودمون بیشتر مردم بود. مثلا یه وقت هایی من ماشینا میشستم، بعد میومد مثلا ماشینا برمیداشت میرفتن پایگاه، وقتی من میرفتم ماشین، من خیلی رو تمیزه حساس بودم، میدیدم اینقدر جا پا تو این ماشینه، تو در ماشین، نمیدونم به صندلی، میگفتم سجا خب پس چرا دوباره اینجوریه؟ میگفت به چاپ های بامون خانم خیلی هاشون یتیمن، خیلی هاشون ماشین ندارن، مگه میشه ببره تا بهشون بده، ببره تشون گلستان شهدا. دق دقه یه زندگیش ها بیشتر به چاو و مردم بودن.
روایت خواهر شهید.
برادر من کلا خیلی به من محبت میکرد، مثل یه دوست بود برام، همیشه باش احساس راحتی داشتم. با اینکه مثلا تفاوت سنیمون با برادرم زیاد بود، 15 سال بود، ولی من هیچ وقت احساس مثلا اینکه اون حالا خیلی بزرگتره یا مثلا این فلان چیزا بهش بگم نداشتم، همیشه خیلی باش راحت بودم. یادم اون زمانی که میرفت تهران دانشگاه، با اینکه من سواد نداشتم ولی براش نامه مینوشتم، نقاشی میکردم و میذاشتم تو کیفش، بهش میگفتم وقتی رفتی تهران بخون، که توی وصیتش هم برام نوشته که من هنوز نامه‌های تو را دارم که سرشار از احساس و عاطفه بود. یعنی ما هم یه رابطه اینجوری داشتیم، مثلا براش نامه می‌نوشتم. وقتی که به دوران راهنمایی و دبیرستان رسیدم، خیلی دغدغه‌ش این بود که من گول مثلا افراد جامعه را نخورم، درگیر احساسات اشتباه نشم، به خاطر همین خیلی با وقت میذاشت. مثلا با هم میرفتیم، میگفت آجی یک روز توی هفته رو مشخص میکنیم با هم میریم کافی شاپ، اگه مثلا تو ما تو یه مشکلی داشتی یا یه چیزی بود که نتونستی به مامان و بابا بگی، به من بگو، من برات برطرفش میکنم. و ما همیشه با هم میرفتیم کافی شاپ و با هم صحبت میکردیم، عین یه دوست بود. گاهی وقتا با هم میرفتیم کوه، خیلی خوشمزه تخم و مرغ و نیمرو درست میکرد همونجا که میرفتیم کوه، مخصوصا تو فصلهای بهار که گیاهان داروی زیاده، آبیشم میشه تو همون نیمرویی که درست میکرد، آبیشم میذاشت، خیلی به اون میچسبید. واقعا
فصل چهارم، پایان جستجو. شامگاه پنجشنبه، 18 دی ماه 1404.
شب شهادت آقا سجاد خیلی عجیب بود. ما از اون منطقه‌ای که بودیم به ما اعلام کردن که شما حرکت کنید بیایید به سمت شهر زهرین شهر. فاصله ما تقریبا چیزی هلوش 7-10 دقیقه طول میکشید تا میرسیدیم به شهر زهرین شهر. ما سریع حرکت کردیم، وارد شهر زهرین شهر شدیم، دیدیم که آقا سجاد اینا توی محاصرند. یه خیابونی کمر خیابون شریعتی است به نام خیابون امام رضا علیه السلام. یه جمعیت زیادی اونجا ایستاده بودن. ما حرکت کردیم، این جمعیت رو کنار زدیم، رفتیم پیش آقا سجاد توی فلکه مرکزی شهر، اونجا ملحق شدیم به آقا سجاد. میدان که نگاه کردیم دیدیم واقعا خیلی میدان سختیه، چون تعداد بچه های ما خیلی کم بود، پیشبینی هم نمیشد که این حجم از تراقب و فشنگ و سلاحایی که اونا داشتن به کار می بردن اینجا انجام میشه. بنده حقیر به آقا رفتم کنار آقا سجاد، گفتم آقا سجاد ما باید بکشیم عقب، یه طرفمون باید باز باشه پشت سرمون که بتونیم راحت شما از جلو و پشت سر درگیریم و باید هر جوری هست باز کنیم یک طرف. آقا سجاد به من گفتن شما برید دور بزنید. ما حرکت کردیم رفتیم یه سل جمعیتی کنار زدیم، یه تیکه ای آقا سجاد اینا همونجا سر فلکه توی محاصره تقریبا 100 نفری قرار گرفته بودن. اومدن عقب، ما شروع کردیم بیایم به عقب که بچه ها بیان که این خیابون امام رضا علیه السلام رو باز کنیم. آقا سجاد به اتفاق اون دوستایی که شهید شدن اونا آخر حرکت کردن، ما همزمان با هم حرکت کردیم. آقا سجاد من این نکته رو بگم که هم اونایی که مقرزن و مخالف این نظامن این خوب بدونم، نه کسی به من گفته این حرفا بزن، اون چیزی که فقط خدای متعال میدونه که این حقیقت اون میدانه که من توی این میدان بودم. آقا سجاد جانشین ناحیه بود، هر سلاحی و هر مهماتی که میخواست میتونست دنبال خودش ببره، یعنی من این نداشت که سلاح جنگی به خودش ببره، هیچ من این نداشت، ولی همیشه تدبیرش این بود که ما قراره با این مردم صحبت کنیم، ما قراره برای این مردم فدا بشیم. تو صحبتاش هست، تو کلیپا سخنرانیاش هست.
برادر عزیزم، خواهر محترم، کشته شدن، جون دادن، تکه تکه شدن، خون دادن، با ما پاسدارا، با ما بسیجی ها. انتظار ما از شما مردم عزیز فقط یه کاره، 100% پشتیبان ولی فقیه باشین، گوش به فرمان حضرت آقا باشین. شما مطمئن باشید، مطمئن باشید که پرچم این نظام انشالله به دست با برکت رهبر عزیزم میرسه به دست امام زمان.
اومدم مسجد نمازمون رو خوندم، ببینم کسی ها میبینم بشکم امشب بیا. سری رفتم بیمارستان، یه سری درود بود مادرم رو نهیده بودم رو تخت بیمارستان، یه سری به مادرم بزنم. هلوش ساعت 7:30 بود، خیلی دلم شور میزد. گفتم آقا من دیگه نمیتونم بیمارستان بمونم و برگشتم اومدم. همینجور تو فکرم بود که سجاد احتمالا یه اتفاقی براش افتاده و خیلی استراب داشتم. اومدم دم حوزه امام حسین، دم دوستان با هم آروم آروم صحبت میکنن و سجاد تو بیستیم مثل این که گفته بوده که بچه ها را زدند بیان کمک برای بچه هاش. دیگه من هر چیز زنگ زدم به گوشیش، آخرین باری که زنگ زدم به گوشیش ساعت 6:34 18 هم بود، زد رو رد تماس. دیگه هر چقدر تماس گرفتم، هر چقدر بیستیم زدن بهش، سجاد جواب نداد، تا اینکه به دلم افتاد که برم تو بیمارستان. رفتم تو بیمارستان شهدای لنجان، یهو دو نفر از دوستای بسیجونا دیدم، خیلی بنده خدا چنان با قداره یا کارت بزرگ چنان زده بودن رونه پاش که این پاش کامل باز بود، یعنی استخونه پاشم من اینگاه یه لحظه دیدم. اون یه نفر دیدم ولی قیافاشون واضح بود، مشخص بود که اینها چهرهشون مشخص بود. همینجور تو اورژانس بیمارستان شهدای لنجان داشتم دور می‌زدم، یه لحظه رسیدم به یک پیکری، گفتم آقا این چقدر داغونه، همینجور گفتم این خیلی، این کیه؟ دیدم پیشونیش سوراخ کرده بودن، به صورت مخروطی شکل سوراخ کرده بودن، دماغش رفته بود تو، دندونا همه شکسته، گوش خونی، سر خونی، داغون، اصلا اینا نمیشد بشناسی. ببین من 38 سال با سجاد بودم. آقا گفتم این کیه؟ مثلا من نمیدونستم این کیه. رسیدیم یکم به پیرنش که رسیدم شک کردم ولی باور نکردم. رسیدیم به شلوارش، هم یکم روش سوخته بود روی رونای پاش. رسیدم دادم دوتا زانو بند، امسال از کربلا خرید، یکم زانو درد داشت. دیدم این زانو بند یکم آب شده رو پاش. اونجا بود که افتادم رو زمین و فهمیدم که این داداشمه.
سجاد ذبیحی که خیلی دست پرورده داره. یه سجاد ذبیحی رفت، اما به پرتبش انشالله چندین سجاد ذبیحی آموزش داده، چون که واقعا همیشه برای نظام و انقلاب که هرس میخورد، بچه ها هم خیلی دورش بودن و انشالله که راهش را ادامه میدند. درسته برای ما خیلی سنگینه، عزیز بود، خیلی سنگین شد این داغ، اما فرهنگش، معرفتش، کاراش، اینا همیشه موندگاره و هست، اسمش هست. رو سفیدیش برای سجاد شد و رو سیاهیش برای اونا.
بهش میگفتم سجاد تو شهید بشو نیستی، هر جا میری شهید نمیشی، سوریه میری شهید نمیشی، سیستان و بلوچستان داوطلبانه رفت، سوریه داوطلبانه رفت. بعد بهش گفتم اگه شهید شدی که تا برات نمیسم، حالا اسمش به من نگفت ولی من حد زدم در جستجوی شهادت. خیلی شاید 22 سال زحمت کشید، تلاش کرد برای کشور، خدا دعاش مستجاب کرد که عین امام حسین، عین حضرت ابوالفضل دستش بشکنند، پاش از پنجه پا بزنن خورد کنن.
سجاد ذبیحی رفت اما راهش ماند در پایگاه های بسیج، در دل مردم و در امنیتی که با خونش امضا شد. جستجوی او به پایان رسید اما روایتش همچنان ادامه دارد.
باید هم هر مله شادی کنه، خولی بخند تو رو میشه چشوی من کرده مسله، زنده زند شکستم تا که رفتی شدم تنها که رفت. آه دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا که رفت.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام بده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار برن. بعضی اصلا افسرده شده بودن، وقتی اومدم تو این شرکت تونستم خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطراتتو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. اتفاق. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدی. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با همدیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آقا چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنی؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده ای شاید شفا بگیریم.
Thank you. محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نم.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت‌ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکیست، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد. اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد. طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی. راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده. کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته طفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک نیم من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسیم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیط فروشی بوده؟
بله، بلیط زمکن بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم، دلار بدیم به خارجی‌ها، بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا. همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه. اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
صبر پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیم. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.